شبشون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. توصیه های مقام معظم رهبری رو شنیدید در مورد استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و پرتردد و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی که امیدوار هستیم تمامی مردم عزیز کشورمون رعایت کنن. اما در خدمت شما خوبان هستیم در بخش دیگری از برنامه ها از این لحظه تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم که برنامه هایی که تقدیم به شما خواهد شد مورد توجه و استفادتون قرار بگیره تا لحظاتی دیگر برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. رأس ساعت 24 12 شب میتونید شنونده برنامه چکاوک باشید. در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه حیات خلوت تقدیم به شما خواهد شد. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 55 دقیقه بامداد تقدیم به شما میشه. برنامه صوفیا در ساعت 1 بامداد تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. برنامه راه روشن از رادیو گفتگو در ساعت 3 بامداد تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه و در ساعت 3:30 دقیقه بامداد میتونید برنامه روشنا رو بشنوید. اما در ساعت 4 بامداد با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح ساعت 4:39 دقیقه بامداد خواهد بود و پایان بخش برنامه ها در این بخش در ساعت 5 بامداد برنامه ارغنون تقدیم به شما میشه. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همطور که خدمتتون عرض کردم برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. مدت برنامه 1:55.
از ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود هر زمین با کمک توانمندی داخلی چون به گزارش نسیم دانش
حسین فروشگاه بدون فروشنده
و عوض بکن
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه. به برنامه این هفته ما خیلی خیلی خوش آمدید. امشب هم کنار شما هستیم، بحث مهمی رو پیگیری خواهیم کرد. صحبت میکنیم در مورد اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری به اتفاق میهمانانی که در استودیو من حسین شریفی رو همراهی میکنند. امیدوارم که در برنامه امشب ما رو همراهی بکنید. به اتفاق دوستان و همکارانم مجال دو ساعته پیش رو با شما سپری خواهیم کرد. شهاب دارابیان سلام، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شماهای شریفی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و در کنار خانواده روزگار خوبی رو سپری کنن. شنوندگان عزیز میتونن برنامه امشب ما رو به صورت زنده از سایت و اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن، همچنین میتونن با شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشن.
خیلی متشکرم ازت شهاب دارابیان.
ارادت.
خب در برنامه امشب هم مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. آقای دکتر محمد وحیدی، نایب رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11، سلام، شب شما بخیر باشه آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و جمع شنوندگان عزیز در سراسر کشور عزیزمون، از اینکه این فرصت قرار گرفت در کنار مهمانان عزیز و اساتید گرامی خدمت شما باشیم در برنامه گفتگو و برنامه فرصت در رادیو گفتگو. ممنون،
خیلی متشکرم، ممنونم. به هر حال به خیابان فرصت خیلی خیلی خوش آمدید آقای دکتر وحیدی و بسیار سپاسگزارم که این ساعت شب بعد از روز پرمشغله‌ای که شما و همکارانتون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 هم داشتید دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. از این بابت بسیار سپاسگزارم از شما.
متشکرم از لطف
شما. اما آقای دکتر علی مقدمزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه سنجش اندازه‌گیری، به شما هم سلام می‌کنم آقای دکتر، شب شما هم بخیر باشه.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، از اینکه فرصتی شد در برنامه وزین خیابان فرصت خدمت شما باشم خیلی خوشحالم.
متشکر و سپاسگزارم. آقای دکتر محمد صادق بیجندی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی هم در استودیو با ما هستند. آقای دکتر به شما هم شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همکاران پرتلاشتون و همچنین شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و اعیاد گذشته و اعیاد پیشروی رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما آقای دکتر و سپاسگزارم از همه دوستان که امشب رو با ما سپری میکنید. آقای دکتر وحیدی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم از همین منظر که خدمت شما عرض بکنم که ما در خدمت شما عرض بکنم که فرایند دکتری و کارشناسی ارشد چقدر داریم مطابق استانداردهای جهانی پیش میریم توی این مقاطع تحصیلی؟
عرض کنم که خب استاندارد شاید قابل سنجشی در سطح جهان برای اینکه چه میزان از افراد از تحصیلات دوره کارشناسی به ارشد و دکترا برن، با توجه به تفاوت‌هایی که در سطح جهان و نظام‌های آموزشی وجود داره، قابلیت اندازه‌گیری دقیق نداشته باشه. ولی واقعیت چینه که یک موج تحصیلات تکمیلی در ایران وجود داره و تقریبا میشه گفت در 15 سال گذشته این موج هر سال رو به رشده، یعنی شرایط کاملا رو به رشدی رو دنبال میکنه و این حتما بر اساس یک فرایندی است که اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی حوزه‌های مختلفی که میتونه گاهن ترکیبی باشه بر این موج تاثیرگذار بوده در سطح کشورمون. ما میتونیم بگیم که بالاخره تحصیل یک اصل و یک نیاز. روی کرده شاید گذشته فرهنگی ایرانی‌ها هم در این بوده که بالاخره ما دنبال یک برتری به لحاظ حوزه فرهنگی همیشه بودیم، یه برتری علمی عملی رو در طول تاریخ دنبال می‌کردیم. در دوره‌های گذشته نسبتاً دور هم این رویکرد وجود داشته. ولی واقعیت اینه که اون اتفاقی که الان داره می‌افته بر اساس یه رویکرد متأثر از حوزه‌های به خصوص فرهنگی بر اساس نیاز نیست، بلکه بر اساس شرایطی است که ما گاهی مجبور به یک اتخاذ سیستمی هستیم که تحصیلات تکمیلی رو توسعه میدیم. متقاضیان ما هم این احساس نیاز درشون بر اساس شاخصهای غیر فرهنگی داره شکل میگیره، یعنی بر اساس نگاه اقتصادی. مثلا فرض میکنین اگر میگیم اشتغال در جامعه کم است، بیکاری در واقع وجود داره، یه رویکرد اینه که ما به سمتی بریم که تحصیلات تکمیلی داشته باشیم تا به شغل بهتر برسیم. اگر میگیم که در جامعه منزلت اجتماعی داره کسب میشه، برای ما مدرک خودش شده یک منزلت اجتماعی، یعنی رویکردی رو دنبال میکنیم که برای ارتقاء به منزلت اجتماعی بالاتر شاخص سواد تأثیر گذاره. یا به لحاظ اجتماعی حتی میتونیم بگیم که وقتی ما مجوز استخدام در کشور رو صادر میکنیم، مهمترین شاخصی که برای مجوز استخدام میگیریم میگیم که شما چه مدرک تحصیلی دارین با چه معدلی، یعنی هم مدرک هم معدل. نمیپرسیم شما چی بلدین، چه کارایی دارین، چه توانمندی دارین، چه مهارتی دارین. مهارت جای خودش رو میده به یک موج به نام مدرک
گرایی که بس. از در واقع ابتدای دهه 80 در کشورمون موجش خیلی بزرگ شد، خیلی گسترده شد. یه بخشش برمیگرده به نوع تفکر ما، نوع در واقع فرهنگ ما و مهم شدن بی دلیل کنکور، یعنی بیش از حد، نمیگم کنکور مهم نیستا، ولی بیش از حد دیگه کنکور مهم شد در کشور ما. شاید هیچ وقت توی این همه دهه هایی که کنکور برگزار شده نرفتیم به این سمت و سو که بخوایم روش های جایگزین رو بگردیم دنبالش، ببینیم چه کار دیگه این میشه کرد، چه اتفاق دیگه این میشه. خدمت شما عرض بکنم که رفت و اونها رو پیدا کرد، آورد و سر میز نشوند و در موردشون صحبت کرد. این اتفاق خوب افتاده متاسفانه.
کنکور البته از دوره عمومی هم همین روی کردو داره، یعنی در دوره بله که از ابتدا ورودیه در واقع دانشگاه ها رو داره سنجش میکنه. ما چون بر اساس ورودی دانشگاه ها دنبال این هستیم که به یک شاخصی برسیم که بهترین ها بیان به بهترین نقطه های تحصیلی قرار بگیرن. مثلا کسی که علاقمند به دانشگاه تهران هست، علاقمند به دانشگاه شریف هست، بیاد در واقع بر اساس این شاخصی که در کنکور کسب میکنه بیاد به اون نقطه برسه. واقعیت چینه که این سنجش همه توانایی فرد نیست، سنجش بخشی از تواناییشه که حافظ محوریست. تمام مؤسساتی که پشت این هم قرار میگیرن، اون مؤسسات هم یک بُعد رو تقویت میکنن، یعنی یک بُعدی در واقع بچه ها رو بار میاریم و بر اساس این شاخصی یک بُعدی هم میاریم. برای همین فرایند کنکور در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی، هم دوره کارشناسی، هم ارشد، هم دکترا و حتی دورهایی که به صورت متمرکز مستقیم دکترا میگیرن، مثلا فرض میکنین در رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، همه اینها بر اساس یک رویکردی است که به عدالت اجتماعی در جامعه ما نزدیک نیست. فاصله ای وجود داره بین اون واقعیتی که در توانمندی یک دانش آموز میتونیم در پایان دوره تحصیلی بسنجیم با اون چیزی که در کنکور اتفاق میفته. من نمیخوام در واقع اون عبارتی رو ببرم که خیلی ها معتقدن که مافیایی پشت این هم میتونه وجود داشته باشه، چون من در بحث دوره آموزش عمومی اگر فرصت میشد من این عرض میکردم که کتب درسی ما طوری در واقع نوشته میشه که حتما در واقع یه شرح براش وجود داشته باشه و وقتی شرحی براش نوشتیم یعنی یه عده‌ای باید در مؤسساتی بیان برای این کتب درسی فرصتی رو ایجاد کنن برای شرح نویسی، فرصتی برای کلاس‌های اضافه، فرصتی برای برگزاری کنکور و هر کتاب خودش 10 کتاب پیوستی داره. کجای دنیا این اتفاق میفته؟ یعنی ما یک نوعی رانت در اختیار عده‌ای میذاریم برای اینکه این فرصت متأسفانه
منم نمیخوام تعبیر مافیای کنکور رو به کار ببرم، ولی این که
ولی واقعیت چینه که وجود داره. بالاخره گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی برای مقطع فقط کارشناسی، یعنی ورود به دانشگاه ها، و همون اندازه در مقطع ارشد و دکترا با توجه به تغییراتی که در اعداد ارقام داره سالها به وجود میاد، نشون میده که این در واقع وجود داره. ما نمیخوایم بگیم این انسانهایی هستن که حتما در اینجا یک رویکردی دارن که به منفعت فقط شخصی میاندیشن، ولی منافع در واقع این افراد طوری به هم گره خورده که این نظام تصمیم جدی برای یک نقطه پایانی رو باید بگیره. الان این اتفاق باید بیفته. قبلا هم در قوانین اومده، مثلا حذف کنکور 2 بار مصوبه مجلس داشته. سال 86 اصلا مصوب شد قانون که کنکور حذف شود. حالا آقای مقدمزاده کاملا آقای دکتر اشراف دارن. سال 92 مجددا اومد گفتن که رویکرد تغییرات کنکور به 85% حذف کنکور بیانجامه، 15% برای رشته‌هایی که پرتقاضا هستن اونها در واقع بیان تصمیم سازی کنن. ولی این تصمیم سازی که بر اساس سوابق تحصیلی در واقع افراد فارغ التحصیل دانش آموزی باید گرفته میشد، متاسفانه به یه نقطه مطلوبی نرسید. نه آموزش پرورش در واقع این قدرت درش ایجاد شد به دلیل اینکه تصمیم سازی برای این موضوع یه تصمیم سازی ملی رو میطلبید، نه در آموزش عالی در واقع تکلیف این موضوع مشخص شد. حتی کسانی که میخواستن تصمیم سازان باشن، اون تصمیم سازان هم نتونستن به یه نقطه‌ای برسن که برای حل این مشکل یک در واقع انقلاب در واقع نگاه، نگرش و انگیزش در همه ایجاد بشه بتونیم این رویکرد رو به پایان برسونیم. الان شاید امسال با این مشکلاتی که در موضوع کرونا پیش اومد در کشور، به نظر میرسه که گاهی به تعبیر شهید بزرگوار شهید سلیمانی، فرصت‌هایی در تهدیدها هم وجود داره. اگر ما الان یه تهدیدی رو شاهد هستیم به نام کرونا، شرایط جهان در واقع به این وضع کشیده شده، برای این موضوعات مهم هم یه فرصت داریم که از این در واقع تهدیدها استفاده کنیم و بتونیم واقعا بعضی از قائله‌هایی که در کشور الان تبدیل به یک موزل اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حتی شده، اینو در واقع در این نقطه انشالله حلش کنیم.
خیلی متشکرم آی دکتر. آی دکتر مقدم زده، حالا صحبت‌های آی دکتر وحیدی رو شنیدیم و ما امسال داریم 52 کنکور اگر اشتباه نکنم رو در کشور برگزار میکنیم، اونم توی یک شرایط خاص و خیلی عجیب و غریب. من در جایگاهی نشستم که نه موافق برگزاریم نه مخالف برگزاریم، ولی نکته قابل توجهش این بود که سازمان سنجش و وزارت علوم و وزارت بهداشت امروز بعد از ظهر یه شکست خیلی بد رو تجربه کردن، باختن. کجا باختن؟ اونجایی که نتونستن افکار عمومی رو اقناع بکنن. کاری به این مسئله ندارم. خب خود حضرت عالی مدیر کل آزمون‌سازی سازمان سنجش آموزش کشور هستید و در واقع فرایند کنکور رو خیلی خوب میشناسید. مقطع دکتری و مقطع کارشناسی ارشد ما خب در واقع حالا ارشدمون شاید خیلی متفاوت با کنکور عادی نباشه، ولی توی مقطع دکتری ما یه تفاوت‌هایی رو قائل شدیم، سعی کردیم به گونه‌ای دیگر ببینیمش. این نظامی که الان حاکم هست چقدر نظام در واقع میتونم بگم که نمیگم ایدئال، نمیگم مطلوب، ولی نظام قابل قبولیه برای این در واقع مقاطع تکمیلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبل از اینکه به اون مبحث اصلی و تخصصی برسم، دوست تا نکته رو یادآور کنم خدمت دوستان. یه بحثی که وجود داره، ما برای نظام سنجش و پذیرش دو تا نکته خیلی کلیدی وجود داره. ببین، نظام سنجش با پذیرش در دنیا جداست و کشورهای پیشرفته تمام همغمشون و تلاششون در جهت اینه که نظام سنجششون رو تقویت کنه. ما هم تو کشور ما هنوز به اصطلاح به معنی واقعی سنجش علمی به اون صورت واقعی که سازمانی و ساختاری شکل بگیره و این رشته شکل بگیره، این رشته در دو دانشگاه شکل گرفت، علامه و تهران، یعنی رشته سنجش. البته کشورهای پیشرفته نظام سنجششون جداست. تو نظام سنجش هم دو تا رویکرد هست. یه رویکرد رقابتی یا به عبارتی توزیع نرمال و هنجار هست. یه رویکردی هم هست به نام رویکرد ملاکی یا نمره برش یا نقطه برش. سنجش های الان یا مدل های اینجوری بگم بهتر است، مدل های بهینه در دنیا مسیر سنجش های ملاکی رو دنبال می کنن، یعنی دنبال این هستن که برن سراغ ملاک تعیین کردن برای آزمون ها، و وقتی ملاک تعیین می کنن اعتبار بخشی برای آزمون انجام می دن، من جمله ETS که برای آزمون مثل SATش، مثل GREش و سایر آزمون ها نقطه برش رو تعیین می کنن. سازمان ما یه دستگاه اجراییه، اما برای این بحث ما اسناد فرادستی داریم که یه دو تا بوده، یک اسناد فرادستی ملی داریم، یه اسناد فرادستی آموزش عالی داریم. اسناد فرادستی ملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، نقشه جامعه علمی کشور، قانون برنامه پنجم هست و قانون برنامه ششم توسعه. فرادستی آموزش عالی برنامه مصوب وزیر محترم آقای دکتر غلامی هست، سند دانشگاه اسلامی از طرف شورای انقلاب فرهنگی هست، آیین نامه جامعه مدیریت دانشگاه هاست و سند ارزشیابی اعتبار بخشی هست و برنامه خود سازمان سنجش. پس اسنادی در دو بخش ملی و بخش آموزش عالی برای ما متصوره. ما تو کشورهایی که من الان تقریبا 64 تا کشور رو نظام سنجش پذیرش رو خدمت شما آوردم،
که اینها در تسلا تکیونی چه روی کردی رو دارن. ببینین ما باید یه ذره عقب برگردیم. ما آموزش رو جزیره‌ای کردیم، یعنی آموزش در کشورهای که الان اسمشون رو میبریم متشکل هست از آموزش عمومی به علاوه آموزش عالی، مساوی آموزش. یعنی مسئله اینجاست، آموزش، آموز پرورش یه بحثی هست، وزارت علوم و وزارت بهداشت و شاید وزارت کار. رویکرد کشورها به ذیل خدمتتونم دارم، دیتاشو خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینین نگاهشون اول از پایه مهارته. ببینین شما وقتی بچه به اون تحول شناختی برسه باید اون موقع براش کار کنی، نظام مهارتی رو باید زمانی پیاده کنی که این با معیارهای رشد توسعه‌ای که داره به اون علاقمند بشه و بره به این مسیر. پس ما اولا این که برای آموزش باید یه برنامه جامع داشته باشیم. جزیره‌ای فرض کردن آموزش خطراتی رو داره. در مورد بحث سنجش و پذیرش، ببینید ما اگر بتونیم مدل‌های سنجشمون رو در سازمان سنجش با توجه متخصصین امر، در ETS الان 206 تا فقط دکترای سنجش دارن که فقط تو سطح و آزمون‌های GRE و TOEFL IB تو اینا دارن کار میکنن. اینها فقط دنبال اینن که برآورد بهینه انجام بدن. حالا MIT بیاد با نمره فلان میپذیره، UCLA با این نمره میپذیره. برای اینها مهم این نمرات نیست، اینها میگن که این نمرات ما اعتبار لازم برای سالهای آینده داشته باشه. پس نظامی رو که پیش گرفتن نظام ملاکی هست و تمام تلاششون هم اینه. تو کشور ما فرایند خیلی پیچیده است، یعنی ما الان شاید مصوباتی که در
خودمون مورد... پیچیدش کردیم آقای دکتر.
آره خدمت عرض آره. کرد آره. ببین ما چقدر مصوبه در مورد مثلا نظام سنج پذیرش داریم تو کشورهای دیگه. شما الان و نظام آموزشی رو نگاه میکنید، مصوبه ای از فکر نکنم از سال 1998 به این ور آمریکا در مورد بحث نظام آموزشی مصوب شده باشه. NGO ها و ساختارهای دانشگاه تصمیم گیری مستقل دارن، حکمرانی. ما امسال میگیم 25% قطعی، سال دیگه میگیم 30% مثبت قطعی. نوسان تصمیم گیری در فرایند آموزش برای کشورهایی مثل فنلاند 17 ساله، یعنی 17 سال اجازه تغییرات در حوزه تصمیم گیری رو به این راحتی حتی به دستگاه حکمرانی نمیدن. کیا نمیدن؟ مسئولین؟ نه، انجمنهای علمی قدرتمندی هستند که پایه و اساس نظام آموزشیشون رو دارن مدیریت میکنن.
خب تهش میشه این که کابینه فنلاند میانگین سنیش میاد زیر 40 سال.
زیر 40 آره. خانم فارتر هم که 34 سال.
ایشون که حالا 34 سالشون سخن نخست وزیر و خدمت شما عرض بکنم دیشب هم بوی ازدواج کرد نه آره
من فکر کنم
آره, آره. و میانگین سنی آره. کابینه هم در واقع زیر 40 سال. فراد میگه مبارکه. این اتفاق اونجا میفت
آره.
ولی ما هنوز توی تربیت مدیرمون توی این کشور مشکل داریم.
به هر حال ببینیم دقیق اشاره فرمودید، ببینیم نظام اونجا تغییرات رو به این راحتی قبول نمی کنه. و اگر تغییراتی هم هست برنامه‌ای برای آینده وجود داره. ببینین الان برای بچه‌ای که میاد، خب ببینین من یه برگردم یه ذره عقب‌تر، من یه زمانی که
آقای دکتر وحیدی بعدش نکته‌ای دارم بفرمایید شما.
ببینین ما الان من فکر می‌کنم تقریبا یه 8 سال پیش یا حالا راحت‌تر بگم 11-12 سال پیش کسی پردیس پزشکی نمی‌رفت، درخواست می‌داد سازمان سنجش نمیرفت، خواهش هم میکردی نمیرفت. خب اما چی شده که بعد از 7 سال
که ما کنکور دادیم،
خب
میخوام کسی پردیس قبول میشد انگار مثلا فحش خورده. ببخشید انقدر صریح میگم ولی واقعا این
اما نمیرفت آره؟ کسی دارو میرفت، کسی پزشکی میرفت، نه تو پردیس البته. اما الان چی شده که این تغییرات اینو کشیده بالا که خب الان رتبه های کشوریش اومده زیر 6-7 هزار. خب کشوری شرز میکنم، خب منطقیش که 2000 پایینه. پس چی اتفاق افتاد؟
رتبه البته یه شاخص خوبی هم نیست، چون به خاطر اینکه درجه کنکور هم تغییراتی درش اتفاق افتاده که رتبه سال 98 با رتبه سال مثلا فرض می‌کنیم دهه 70 کاملا متفاوت دیگه. اون در واقع میزان به معنای این نیست که میزان دانش بچه‌های امروزی در مثلا حافظه محوری کمتر از اونها، پیچیدگی در واقع کنکور و نوع رقابتی که ایجاد شده و اون در واقع نظامی که پشت کنکور قرار گرفته و فضای عمومی که ایجاد میکنه اون همه تاثیرگذاره دیگه. یه گروهی در واقع این کنکور رو پیچیده کردن. اون نظامی که به نظر من فرمودین ویژه هم هست در کشورهایی که پیشرفته هستن، بالاخره 80 کشور حداقل در سند تحول بنیادین آموزش پرورش هم 80 کشور سوابقشون مطالعه شد تا سند نوشته شد. ولی وقتی سند نوشته شد ما دنبال این بود که یه تمرکزگرایی رو در واقع کاهش بدیم. ما الان تمرکزگرایی داریم. شما فنلاند رو مثال زدین، نظام جذب معلم فنلاند با نظام جذب معلم ما یکسانه؟
اصلا
قطعا اینجوری نیست. ما اینقدر در واقع این نظام رو متشتتش کردیم که نتونستیم کیفی گرا باشیم، و وقتی که کیفی گرا نبودیم سطح آموزش و سطح کیفیت در واقع تحت تاثیرش قرار میگیره.
و مثلا برای یک نوجوان 17 18 ساله اومدیم، یا مثلا 22 ساله، یا مثلا 24 ساله، 25 ساله اومدیم یک گول بزرگی درست کردیم که این فرد توی اوج جوونیش باید کلی استرس بکشه، کلی اضطراب تحمل کنه بابت اینکه مثلا میخواد در کنکور شرکت بکنه. این دقیقاً
اون متأثر از همون نظام مهارتی است که ایشون فرمودن. واقعا اگر مهارت اصل نباشه، مدرک بیاد اصل بشه، شما بالاخره شما یک چیزی رو وضع کردین، استرس رو به جامعه منتقل کردیم دیگه. ما جامعه که متأثر
51 سال جامعه
در واقع خودمون در واقع این استرس رو از بد و کنکور ایجاد کردیم، یعنی رقابت رو بردیم به جایی که اگر سند تحول می نویسیم، اگر نقشه جامعه علمی کشور وجود داره، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری وجود داره، ساختارها خودشون با اون اسناد هماهنگ نیستن. ساختار متأثر از یک رفتاری است به نام کنکور، هم در کارشناسی هم ارشد هم دکترا این ساختار اینجوری دنبال میشه. و الله شما در نظام پیشرفته میبینین که شاخص اصلی در انسان کارآمدی و توانمندی است. وقتی کارآمدی مهارت اصل باشه دیگه در واقع شما به یه موضوع یا یه بخش تنها نمیتونین بپردازین، نگاه منزلتی هم حتی بهش نگاه کنین. وقتی شما میگین که یه کسی میخواد ازدواج کنه، میگیم شاخص در واقع سالهای ازدواج بالا رفته، همین متأثر از مدرک شده الان. یعنی میگین چه مدرکی داره؟ اول از طرف نمیپرسن شما چی بلدین، چه توانایی دارین، چقدر حتی درآمد دارین. اول سوالش اینه که اول ببینه که شاخص به نام مدرک تحصیلی رو بیاره کنار خودش، بعد در واقع سایر شاخص ها متأثر از این تعریف بشه. اگر این نگاه باشه، یعنی اصلاح در واقع نظام آموزشی بر اساس مهارت محور بودن انجام نشه، نهایتاً فقط در واقع نظریه پردازی در این حوزه انجام بشه، ما به این نقطه میرسیم که در نظریه پردازی هم الان حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. یعنی اون بخش هم داره آسیب میبینه. علوم انسانی الان آسیب پذیر شده، علوم اسلامی تأثیر پذیر شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در اونها هم دنبال این هستیم که اون رقابتی رو ایجاد کنیم که از سطح کیفیت به کمیت فقط نگاه کنیم. ما نمیگیم کمیت اثر بدی است. تا الان رفتیم به سمت کمیت، حتما کار خوبی کردیم. بالاخره خیلی‌ها فرصت ایجاد کردیم از مناطق محروم، از مناطق مختلف کشور، از همه اقشار اجتماعی بتونن رشد اجتماعی پیدا کنن با عنصری به نام تحصیل. ولی این فرصت الان باید در تبدیل به یک وضعیتی بشه که دیگه بریم به اون بحث مهارتی و کیفیتیش بپردازیم. دیگه از بخش کمیتی عبور کنیم. لازمه عبور از بخش کمیتی اینه که محیط‌های دانشگاهی در پذیرششون به ویژه در تحصیلات تکمیلی رویکردشون رو تغییر بده.
این نکته درستیه. و خود شما خب آقای دکتر وحیدی سابقه آموزش و پرورش دارید، مدیر کل آموزش پرورش بودین و این تجربه ها رو داریدش. منتهای آقای بیجندی چه اتفاقی میفته؟ یعنی من میخوام خدا کنه به اون نتیجهی که آقای دکتر وحیدی ابتدای صحبتاشون اشاره کردن نرسیم، ولی چه اتفاقی میفته که توی همه این سالها این فرایندها درست تغییر میکنه ولی در جزئیات